اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، از ادب احترام خدمت شما. خب ما جلسه گذشته تو بحث بیان این فراز از دعای ندبه که مقر و پاشنگرد حق شما هستید داشتیم صحبت میکنیم که آقای حق و حقیقت یعنی چی اصلا؟ تمام دعوای کره زمین و هستی و همه چی سر همینه که حق چیه؟ حق با کیه؟ همه روی زمین دارن میگن ما حق با ماست. فقط یه چیزی هست که همشون قبولش دارن، همه پذیرفتن یه چیزی به اسم حق هست. میتونیم بگیم ما مال ما و مبنا چیه؟ رو چه حسابی مال توی مال اون یکی نیست، مال بغل دستید نیست؟ اصلا این حق چیه؟ حق با کیه؟ عرض کردیم که اولا این رو باید تمام و جامع و کامل ببینید. گفت حقیقت آینه بود که شکست، هر کس تکیه رو برداشت خودشو چون درون دید گفت اینها من دارم خودم میبینم و من بر حقم. خیلی شما شاید براتون شرایط اینجور فراهم نشده باشه، برای من به خاطر کارم فراهم شده. من خیلی با آدم های مختلف به خاطر کارم جلسه دارم، میشینم صحبت میکنم. مثلا میبینید یک نفری مثلا کار پزشکی طب سنتی بلا میشه میاد پیش شما و از دیدگاه خودش شروع میکنه پدیده سلامت رو بررسی کردن. تو پارادایم فکری او خیلی چیزا درسته، یه سری چیزا هم خلعش رو میبینید. الان ناراحت میشن ها، همین اون طرف به پزشکی مدرن میگی ناراحت میشن. اینش خوبه که مثلا حالا این بخش رو میپذیرن، اون بخشی که نمیپذیرن بده دیگه. حالا ما که پزشک نیستیم میگیم آقا منصفانه داریم نگاه میکنیم. خب خدایش مثلا شما توی پزشکی سنتی نه، باکتریاتون کجاست؟ میکروب و ویروس و باکتری کجا دیده میشه؟ مثلا صفراش زده بالا، بلغمش زده بالا، چی شده؟ متوجه چی عرض میکنم؟ خیلی کارایی ها داره، خیلی کار آمده، اما همه یه ماجرا نیست، یه خلایی داره. ببین هر کسی تیکی اینو برداشته داره نگاه میکنه دیگه. این یه آینه قدی بوده، اون شکسته. امروز هر کسی تیکی این تیکی ها رو برداشته داره ادعا میکنه. اون بخشی رو که ما تیکی از آینه رو بر میداریم، تیکی از حقیقت رو بر میداریم که درست، اون بخشی که نداریم شروع میکنیم خودمون ساختن. میشه چی؟ میشه بدعت. فلزا هست کنیم شیطان هم همیشه مشترک حقیقت رو برمیداره. باطل محض اساسا وجود نداره، باطل اصلا ارزش توجه نداره، انسان فطرتا اصلا توجهی بهش نمیکنه. ببین این که میان یه مشکلا بردا سر من شما کلا میذارن یا تراول تقلبی به من شما میدن، یعنی این حقیقت هست که این تراول اصلش میارزد. اصلا همین هم روی حق گذاشته شده. باطلش کجاست که این اون نیست بدلشه؟ در دعای ندبه اینجا مسئله خیلی باور کن ببینید 7-8 جلسه فقط راجبه همین حرف زده بشه. همه دعواها سر اینه. که شیعه هم در مورد چیستی حق هم در مورد کیستی حق حرف داره. شما دقت کنید دعا رو با آدم ها شروع کرده، از حضرت آدم شروع کرده، رسیده آورده به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر و اهل بیتش. این میخواد بگه من یه شاخص هایی دارم برای اینکه این در رو پاشنه خودش بچرخ. من یه حقم بهتون گفتم جلسه. خب اون بخشی که آدم ها نداشتن، بهره از حق نداشتن، ابزارشو نداشتن، عقلشون به تکامل نرسیده بود، شروع کردن با عقل ناقص خودشون ساختن، شد بدعت، که بدترین کاری که در دین میتونه صورت بگیره. حالا سوال اساسی که امروز ما در خودمون بپرسیم، ما چقدر با تمام حقیقت آشناییم؟ با تمام دین آشناییم؟ عرض کردم جلسه قبل یه آدم متدین معمولی نمازشو میخونه، روزشو میگیره، به احکامش انجام میده، خودشو ملزم میدونه. این چقدر نگاهش نسبت به همه ابعاد دین درسته، بخش های اصلا وجود نداره. تو مثلا اصلا چند تا روایت مثلا نظر اقتصادی اهل بیت مثلا میدونه؟ نه. نظر اقتصادی دینو میدونه؟ نه. مثلا آقا دین در مورد چون از دیدی دی از جک و جونور ما براشون روایت داریم تا نمیدونم چجوری بری تو دستشویی، نمیدونم چه دیتیلی بعضن تو خیلی از حوزه ها راجع معماری چیزی میدونه؟ نه. دو جا هست این آدم متدینه، مؤمن، یه جای هست مثل مسجد، یکم حسینیه، رفت آمد داره، درسته؟ بعد تو دو تا نقطه زمانی هم، تایم زمانی هم، دوره زمانی هم پاش به اینجا بیشتر باز میشه، یه محرم یه محرمزون، حالا فاطمی اینا دیگه کمتر. خب تو اون موقع چی میخواد، چی میشنبه؟ گفتیم هم خودش دوست داره فقط تو همون حوزه که آمده، یه محرم آدم داره موسم میشنبه دیگه، هم خودش دوست داره، همین بابایی که آمده داره برش حرف میزنه جز این حرفی برای گفتن نداره. یعنی دوتا هم دیگه تقویت میکنن. مثلا شما فکر کنید یه دهه مثلا بری یه جا ببینید طرف داره در مورد اقتصاد اسلامی حرف میزنه، یه بابا جمع کن ما اومدیم اینجا چهار تا روزه بخونه عشق بریزی. آقا من تکراری باید حرف بزنم؟ که آره من مختار تکراری رو هم نگاه میکنم، ترشم میدونم چی میشه، متوجه شدی؟ اینجا هست که خطاها شروع میشه تو زندگی های ما. بلکه خودش نمیپرسه بگی که آقا یه سوال، اینا اگه دیدگاه سیاسیشون درست میبود که با امام حسین میموندن که؟ اینا اگه اقتصاد میفهمیدن که؟ آقا اصلی خود امام میاد آسیب شناسی میکنه، میدونی چرا جلو من وایستادید؟ بله بفرمایید شما. ملعتمتون کنم مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده جلو من وایستادید. و اینا خودش نمیپرسه نکنه دارم حروم میخورم، نکنه به خاطر ندونستن یه حکمی، یه حکم شرعی، نشیدن یه روایتی باعث شده که ندونم در همین نزول خورم. متوجه شدی؟ آها قدیما طرف میخواستن برن یه مغازه میخواست بره بزنه، آدم عادی ها، نه طلبه، تو بازار میرفتن مکاسب میخوندن، متاجر میخوندن. ما رفتیم شیراز داشتیم باشن شوخی میکردیم آقا چرا شما این مغازاتون اینقدر دیر باز میکنین تا 9-10 صبح خوابید یا خورده زودتر اونا. بعد حالا نمیدونم این دیگه مالک کشیدن این بخشو اینا شدی، من نمیدونم. آقا چون کلاس مکاسب متاجر توی شیراز اوائل قدیما تمام کاسبا میرفتن میشستن تا ساعت مثلا همین 9-10 اینا طول میکشید، بعد میمدن مغازه بازی، این دیگه فرهنگ شده، مردم این ساعت زودتر نباید بیان مغازه با نیست. الان دیگه هم نمیره کسی سر اون کلاسا متاسفانه. حالا میره مثلا یه جوانی یک پولی سرهم میکنه یه مغازه میزنه، دنبال حد اکثر کردن سود خودشه. از چه طریقی؟ هر طریقی. این کلا اون کلا میکنه حروم خور شده. بعد این آدم میره برای محسن گریه هم میکنه، فردا ظهور هم شکل بگیره خدا نکه ممکن جلوی امام حسین امام زمانش بیسته. چون آسیب شناسی همان امام حسینی که این میره برش گریه میکنه اینه که شکماتون هم مال حروم پر شده. چرا؟ چون نه آن سخنران برای او از اقتصاد اسلامی گفته بود، نه او دوست داشت بشنود. این میشه یه ببینید شما یه فرد متدین، استاد اخلاق، سر یه اتفاق سیاسی سر از مالزی در میره. عجیب، نه مردم عادی، استاد حوزه است. چی شده اینجا؟ یه فقیه، حتی مردم عادی رو کسیم بلشون، این آدم فقیه اما تو بخش سیاسی رشد پیدا نکرده. تو انقلاب خودمون مثال فراوان داریم. و طرف اینو با یه تکانه دینش برید رفت. مسئله بعدی اینه که چقدر ما از زاویه دید یا به قول امروز پی‌او‌وی مختلف و دیگران به دین نگاه کردیم. یا آقا بیا مثلا یه دیدید خیلی شما مثلا عاشق تفسیر یه نفر میشید، میخونید کیف میکنید. خب اون مفسر تو مثلا تو فرض به فرضم قرآن رو داره عرض میکنه، اون جناب مفسر عینکش چیه؟ دقت کن. میبینیشون یه فیلسوفه، قرآنش رو میخونه تفسیر فلسفی میکنه برشون، مثلا مثل تفسیر انوار درخشان، تفسیر فلسفی. میبینید یک عارفه. اینه که دارم میگم مثال زنده دارم، اون تا اجازه بدید ما از مثاله تا جای ممکن از مثاله غیر زندهش بزنیم. عارفه، تفسیر عرفانی داره راه میده، اصلا برداشتش از اون آیه عرفانیست. مثل تفسیر ابن عربی. یک نفر از فقط به ظرافت‌های لغوی داره توجه میکنه، بیشتر به ظرفیت‌های لغوی قرآن داره توجه میکنه. این آدم مثل کشاف زمخشری. من مثلا به فرض بخوام برم رجوع کنم به اون، میگم ببین این زمخشری حنفی بود، کلامی معتزلی بود. دقت بفهمید، از کلامی معتزلی بود، عقلگرا بود. برام تفسیرشو میخونید میبینید خیلی با این اسرائیلیات مقابله کرده، بهشون تاخته، پای عقل و وسط کشیده. اینو باید لحاظ کنم. من دارم تفسیر یه سلفی رو میشنوم، تفسیر یه شیعه رو میشنوم، یه سنی رو میشنوم. اگه سنی، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، مشرب کلامیش چیه؟ عینکای مختلف. تو به حقیقت نگاه کردی از زاویه یه فیلسوف، از پی‌او‌وی یه عارف، از دیدگاه لغویون، تفسیر ادبی، فقهیه. این نفر اصلا آیات الاحکام فقط استخراج میکنه، میگه قرآن رو میخونه ببینه چه احکام استخراج کرده. نه که الان عموما حوزه همینطوره. دوباره بحث فقهیشه، مثل زبدت البیان، کلامی علمی، تفسیر مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر فخر رازی. دنبال بودن اینا، نمونه بارستر به روزش میشد حرفایی که مرحوم بازرگان اینا میزدن. اون نگاهش چی بود؟ اون نگاهش این بود که مثلا یافته های جدید علمی رو با قرآن تطبیق میدادن. آسیب های خودشو داره ها، نقاط قوت خودشو داره، همه اینها همینن، این معایب داره، یه مزایایی داره. تفسیر اجتماعی قرآن مثل احسن الحدیث، اینجا مفصل از منظر پدیده‌ها و حوادث اجتماعی میاد بررسی میکنه. تفسیر تربیتی قرآن، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، عبدالحسین طیب. اینجا هم جنبه‌های اخلاقی و هدایتی قرآن میاد بررسی. ببین چی شد. بعد طرف رفتم تو تفسیر نوشته بود یا ابوالفضل، کدوم تفسیر؟ کی؟ با چه زاویه دیدی؟ مدرسه چقدر فاجعه از ماجرات شد. فاجعه، بمب اتم انداختن رسما. اینجا خیلی خطرناک میشه. سراغ، یعنی اینکه شما این حقیقت رو از چه زاویه هایی نگاه کردی؟ با چه عینک هایی نگاه کردی؟ زیبایی داره امیرالمومنین، چون حتما حدس میزنید که ادامه بحث ما میرسیم به الیوم مع الحق و الحق مع علی دیگه تعارف نداریم. خب اینه که شما میبینید مثلا درویشم رو منتسب به خودش میدونه، میبینید درویشم اون رو منتسب به خودش میدونه. عموم این فرقه های دراویش که سنی هستن حتی خرقه به امیرالمومنین میرسونن. در این فرهنگ تصوف یک ولایت درش ساری و جاریه، یعنی قطبی وجود دارد، یه قطب الاقطابی وجود دارد. اینا میگن خرقه از کی گرفتی؟ قریبه به اتفاق اینها میرسه به امیرالمومنین، ولو سنی هنو. برای همین هم دقت بکنی تو مناطقی که تصوف هست تکفیریگری به این سادگی ها رشد نمی کنه. اصلا ایران که شیعی میشه قبلش ایران صوفی است. این دقت ها این ذرایف رو باید بدونیم. اینجاست که اگر به فرض یک مسئول ما، یه فردی که میخواد کار تبلیغی بکنه، کار تبلیغی عمیق بکنه، اون جامعه رو باید بشناسه. خب جامعه اهل سنت که نمیتونم برم همش با احکام شیعی که نمیتونم برم جلو، با اخلاق شیعی که میتونم برم جلو. همین این ظرافت رو ببین. اینو عرض کردم صوفیان امیرالمومنین خوش مرتن. اون کسی که میخواد دم از عدالت بزنه، شما میبینید همین الان در افغانستان این ملا حبت الله وقتی خواسته از قاضیهای خودش و از کارگزاران حکومتی خودش بخواد که همین الان اخیره که آقا عدالت رو در بین مردم ساری و جاری کنید، در بین صحابه فقط به یه نفر میتونه اشاره کنه، کسی دیگه نیست. در بین صحابه میگه آقا علی ابن ابی طالب و مبنا قرار داد. یعنی کسی که ببین اینجا نگاه های حکمرانی داره، صوفی رو بذار کنار و عارف رو بذار کنار، اینجا میاد میگه که آقا علی ابن ابی طالب 5 سال حکومت کرده، دم دستمون رو بریم نگاه کنیم. اون کسی که نگاه نظامی داره بازم میگه امیرالمومنین نگاه کنه، قضاوت به امیر المومنین، علم آموزی به امیر المومنین، انا مدینه الله و علیون بابا. یعنی چرا؟ چون خود حقیقت بود. یعنی هر کس از منظر خودش تکه ای از حقیقت رو برداشت بهش نگاه کرد. مسئله بعدی اینه که تعیین بکنیم میزانش چقدر باید باشه. اساساً باز تأکید میکنم شیطان این نیستش همه حقیقت رو نفی بکنه. شیطان کارش اینه که بخشی رو میگیره، قبضه، یه قبضهی برمیداره، یه مشتی برمیداره میذاره کنار، بقیهش گفتیم با بدعت پر میشه. اینجا بحث اون نیست. حالا میزان این چقدر باید باشه؟ اینجا هم شیطان میاد وسط. من اگه آب گوشت درست بکنم، چقدر نخود بریزم، چقدر مثلا لوبیا بریزم، چقدر آب بریزم، چقدر گوشت بریزم، اینا مهمه دیگه، نسبت ها. شیطان کارش به هم زدن نسبت هاست. نسبت های اینها رو اگه شما رعایت نکنی باختی، به حق نمیرسی. دقت کنید، به حق نمیرسی. چقدر عبادت کنم، چقدر کار کنم، چقدر وقت بذارم برای خانواده، این چقدرش خیلی مهمه. مثلا تعیین همین بینید مثلا تفاوت‌های تک تک ما رو می‌سازه. اینا همه ما عبادت می‌کنیم، همه ما وقت برای خانواده هم می‌ذاریم، همه ما کارم می‌کنیم. دیدی دیگه اصلا کلن یه بخشای از این تعطیل کردن بوستن گوستن کنار بیچم دارم یه دیگه. چقدر حرف زدن، چقدر رو باید شنیدید در اهمیت سکوت؟ شنیدید یا نشنیدید؟ عقلشون کامل میشه ساکت میشن، سکوتشون زده میشه. یه جور میشه یه بعضی از آقایینو مثلا دیگه اصلا رفتن تو الان این فاز سکوت و اینا مثلا میری جلوشون میشینی 10 دقیقه نگاهش میکنی یک کلمه درف نمیزنه، نیم ساعت میگذره یک کلمه میزنه، دو ساعت بازیم هیچ چی نمیگه. چی رفتی ما جلسه و چی گذاشتی؟ نه آقا سکوت فرمودن نشانیه دین داره دیگه کامل میشه دیگه اینا. با زبان جبار باغچبان باید بریم جهاد تبیین کنیم. دینداری کجوگله یعنی اهمیت و سکوت رو برای کی؟ تو چه فضایی؟ چه زمانی؟ امام حسن برای اینکه بتونه برای اینا حرف بزنه و اینا حرفش رو بشنون سفره مینداخت لامصبا دارن یه چیز میخورن یه خورده اون بغل بتونه برشون حرف بزنه. آب سر سفره دقیق ساکت. جمیران اون بالا منبر داره میفرما سلونی قبلا تفقدونی هم من بپرسید قبلا منو به حرف بکشید. این معنی داره این سکوت؟ میگه آقا لودگی نکن وراج نباش به خاطر یخت دوپامین هی صبح تا شب این برو مثلا همه جا ساکته. خب یه چیزی بگیم جم نگاه میکنه با مثلا به حرف حرف بزنیم فقط. اینه طرف خدمت معصوم رسیده آقا ما مجالسی داریم میشینیم در مورد دین و خدا و پیغمبر و شماها میشینیم حرف میزنیم، مجالس حرف زدن میذاریم، اصلا میشینیم بحث میکنیم صحبت میکنیم تایید میکنیم. معلوم الان خود شما بپرسیم لازم نیست معصوم این چه سوال بپرسیم، شما بپرسیم میگه معلومه درسته. انا فکر مثلا من اونجا حرف بزنم برای شما کله صبح دیوونه این پنج و شیش صبح بیدار شدیم و نمیم کارو بزنی که شرق بگه غرب یا کرج بگه جمعشیم اینجا من همجه نگاهتون کنم یعنی چی آخه؟ میبینید چقدر کج و کله است؟ نگاه برخی چه حرفیه؟ فاز اخلاق میگیرن حرف نمیزن. آقا ما رو یه نصیحتی بفرمید. بله ممنون استفاده کنید. دست شما در نکن. این برای چه کسایی گفته شده؟ اینو بفهمید. مسئله بعدی اهم و مهم و اولویت هاست. خب بالاخره محرم نامحرم مهمه. بله حالا صدای نامحرم صداتو نشنوه خانومی هستی درسته شو ببخشید این فریادهای از زینب سلام الله علیها تو کفرس کی بوده؟ همه محرم بودن. خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها رو کی شنیده؟ چرا تو مسجد صدا گریه هاشون رفته بالا؟ فکر کن حضرت زهرا الان یک حضرت زینب سلام الله علیه ما یه رسالتی بر عهده دارن میگن خب ما که نباید حرف بزنیم. این اهم و مهم یعنی انقدر بند و تبصره دارد در داختن به حقیقت که عملا میگه آقا با رعایت همه اینها هم باز من نرسیدم، یه دونه نمونه کامل میخوام این اون بشم. بعد بفرستی خود نمیشه اینجوری. سوده همدانیه سوده همدانی این در جنگ ها تو سپاه امیرالمومنین زنه به عنوان امدادگر حاضر می شد. یکی از کارهایی که انجام می داد فریادهایی بود که تو جنگ می زد در تشجیع مسلمین. شعر می خوند براش. بسر بن ارطاح که وقتی به جنایت های انجام داد از بنی امیه این بلند شد رفت پیش شکوایی آورد به دربار معاویه. رفت اونجا جلو دم در گفت برید به معاویه بگید سوده هم دنیا. سرباز گفت برو بابا قاضیتو بچرون. خلیفه اینجا تو چی میگی مثلا؟ گفت برو بگو به تو ربطی نداره. رفت به معاویه و معاویه گفت بگید بیاد چی هماهنگ شد اومد و رو چی شد و گفت این بسره پنرتا خیلی داره جنایت میکنه. برای شعر خوند. گفت داره جنایت میکنه. معاویه برگشت گفتش که تو همونی نیستی که تو جنگ صفین بابای ما رو در آوردی. گفت گذشته این چیزا رو من سنم گذشته چیز دیگه یادم نمیاد. گفت یادت نمیاد؟ شعرهای تو پدر ما رو در آورد. و برخی از این سران بنی امیه تو اون جنگ ها حاضر بودن و صدا کرد و بیاد. صدا کرد اومدن. گفت این زن رو میشناسید یا نه؟ همشون بله که میشناسیم بابا اون همین در آورده. اشعارشو از بر بودن میخوندن تو اون جلسه. تاریخ نقل کرد. واقعا شنگ من یادم این شعره تو ایران فلانی حمله کرد به اون شعره. خب اصلا جنگ نامحرمه دیگه الان. بعدش مثلا امدادگر بوده چجوری به نظرتون میبسته این دست و پانسمان اینا؟ دستکش لاتکس بوده؟ نگرفتید ما رو خدا وکیلی؟ این اهم و مهم و اولویت ها رو دیگه جون وسط باشه طرف تنفس دهان به دهان هم میده بدر من. امروز مسئله در شرایط حاضر چیکار باید بکنم؟ نسبت ها چی میه؟ چه جوریه؟ اولویت ها کدومه؟ خیلی هاتون از من میپرسید آقا من الان چه رشته درس بخونم؟ آقا در برهه حساس کنونی چرا 4 سال 5 سال همینه؟ خب خدمت شما هست که ما باید چی کار کنیم؟ آقا الان کار اقتصادی کنیم؟ الان بچه تربیت کنیم؟ ببین دعواها سر این شاخص هاست که من به حق از چه زاویه با چه عینکی به چه میزانی دارم مینگرم. مکانیکی رو فرض بکنید، بعضی اینجوری هم دیگه مکانیکی فرض بکنید، بالا که فنی هم میدونن چی میگن، از دور آچارشو میشناسه. یعنی اگه دست بندازه مثلا آچار مثلا فرض کن 12 ورده 12ه، امکان نداره سراغ قبلی بعدیش بره. خب اینقدر کار کرده ابزارشو میشناسه دیگه. من و شما که تایپ میکنیم مثلا دیگه به کیبورد نگاه نمیکنیم، ابزار کارمون دستمون بود. خب چی یکی دیگر هم فرض بکنید این آچارا هی به هم داره میزنه. نه این نبود گشاده، نه این که باز نه اینیه. اون اولی خوب آچار پیدا میکنه، اما به جایی که به ته ماشینه درست کنه بعده سر ماشینه داره درست میکنه، پیچ و اشتباه گرفته دیگه، اون داره باز و بسته میکنه، دیوانه است. اونی که اشتباه آچارا رو برمیداره اما جا رو درست پیدا کرده جلوتره، حالا دوباره تست میزنه پیداش میکنه دیگه. اون رو فهمیدن خیلی مهمه. امروز زیاد داریم آدمایی که مجهز میشن به یک سری ابزار دینی، خب این همون مکانیکی میشن آچار خوب میشه، اما دینی میدونم با این با چیکار رو کنم. دقیقاً ضد دین و غیر دینی عمل میکنه طرف. اثری که باید ببینیم اینه ماشین درست میشه، ماشین کماکان خراب همطور افتاده، مردم هم دارن فوش میدن، خودش هم از ساش خود شدی آجتا رو میکوبه زمین. معلومیست این چه مرگشه؟ دقیقاً معلومیست چه مرگشه، اما تو کننده کار نیستی، برو کنار، حتما یه مرگی داره. یه ادیسون آدم نخبه بود، اما تا انگوش کوچیکه، حالا نمیخوام شر درست بکنم، ولش کن. ادیسون میگن بنده خدایی نبود. خب آره. ادیسون نوجوانی بود توی قطار نشسته بود داشتن میرفتن خراب شد. آقا یه قطاری پیاده شده نمیستن چه خاکی تو سرش میکنه. میگن الله من قصه شنیدیم بود. یه دینرم میگن نه این ادیسون نبود. جیمز بود مثلا. یه بابایی. این بیعقلیه دیگه میبینی؟ بیعقلی یعنی همین دانه معنی بگیرد. مرد عقل ننگرد پیمانه را گر گشت نقل. میگه تا حالا مثال زد حالا فهمیدی چی یا نه؟ نه این چرا اه رو گفت؟ اه باش اه 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 بگو بعدشی اینا درده آچه رو فهمیده. میگه این اشتباه این 12 بعد 13 برمیداشت. گفت باشه شما درست 13 الان بعدشی کدوم پیچه باز کنیم؟ نمیتونم. میفهمید دیگه چی دارم میگم؟ همه آدم این آمد جلو گفت آقا من به فرض 200 دلار میگیرم ندرست کنم. 200 دلار با همین بمونید چه نفری 50 سنت از مثلا 400 مسافر جمع کردن مثلا دادن به این یه چکش رو برداشت تق بزد یه جایی این قطار رو دادش برو استارت بزن مثلا روشنش گفتن آقا یه تقه 200 نامنگا آه اون که 50 سنت تقه بقیهش برای چیه؟ بدونم کجا این بدونم کجا گمه و الا ببین منم نماز میخونم تو هم نماز میخونی سنی هم نماز میخونه یهودی هم داره نماز میخونه یهودی ارتدوکسی از ما بیشتر نماز میخونه خواستگاه این چیه؟ بیا با چی نگاه میکنی با اون بالا؟ خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. کسی که حق و نشناسه بیچاره است، نابوده. ولو متدین باشه یا آثارشناس خوب که هر شاگرد مکانیکی توی یه هفته دستش میدی کاری نداره که والا کاری نداره. نجف بودیم چند وقت پیش بعد یکی از این طلبای نجفی میگفت ایشون زمان جنگ اینا قوم بودن پدرشون روحانی بوده خودشم در سوزه خونه میگفت عربی که شما توی حوزهاتون میخونید ما نمیخونیم ما عراقی ها گفت نه که مثلا بگی نصفش یک دهمش هم نمیخونیم بعد مثال میزد میگفت مثلا من چون عربی رو ایران خونده بودم اومده بودم اینجا مثلا گفت همونجا یه کتاب اینجا میخوند تموم درس ها شروع میشه این اون عربیه اون چیز هست آچار هست بعد ما حساسیم دیگه چون ما ایرانی ها برام جالبه همین تله زینب رفتن قبل اینکه خراب بشه بازسازی بکنن این گستره شده حرم ها نمیدونه چیزو اصلا یکی از این زمایر مخاطب برای حضرت زینب خب مؤنثه از که استفاده کنه که نوشته بود یادم این خاله من آبی این که باید باشه چه که نوشته بود گفت باشه ما مشکل مشکل نیست فهمیدیم باشه چی شده مگه؟ این میگه نفهمم بیاد بگی که آقا اینجا مثلا به ما بگید فارسی چیزی میشه بگی آقا اینجا ویرگول نذاشتی ها باشو ممنون آقا نذاشتی ویرگول میگم ما فهمیدم نیگه چون ما این ابزار رو داریم با این ابزار همه رو میسنجیم مسلط میشیم به فلسفه همه چی رو فلسفی میبینیم مسلط میشیم به زبان ادبیات همه چی رو ادبی میبینیم این خطر است حل قل گفتیم آیات قل داره یعنی میخواد توجه جلب کنه یادشون بندازه که این حرفای این پیغمبر نیست من خدام دارم میذارم سر زبونش من خدام که اینو نازل کردم بر قلب مبارکش قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم بدبخترین ها کیان؟ خدا یا میشه بگی بهترین ها کیان؟ بیا تاید بگم صفحه کمونه شستم خدا اوزا خرابا کیان میگم؟ نه نه اون یکی دیگه خیلی بیچاره میگه. آها بیا 101 که افرد میگم بالاخسرین اعمالا، بگم دیگه خسران زده ترین ها کیان؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بدبختایی که اینجا دارن خرمالی هم میکنن و زحمت هم فکر میکنن دارن کار خوب میکنن. آقا مثلا ما داعشی بدبختر داریم که فکر کنیم دیگه خوشو میتره کنه دیگه لله حقو نفهمده. طرف تو سفین واشده میگه آقا حق کدوم بره؟ این ور داماد پیغمبر، یه سری از صحابه پیغمبر، اون ور تو جمل مثلا همسر پیغمبر، یه سری دیگه از صحابه پیغمبر، تو سفین یه سری دیگه از صحابه پیغمبر. واشده میگه من چه خاکی تو سرم کنم؟ شمشیرش هم واشده میگه بگرده چی پیدا کن. نشانه های اینها رو وقتی در قرآن رجوع میکنید، عرض کردم مائده، رعد، حج، شورا، میگه اینا اهل عشق ریختنن. آقا این خیلی مهمه، اینقدر ساده نگذاریم. عشق ریختن از سر معرفتن، اهل ایمان آوردنن، نرم دلی و بصیرت دارن اینا، بس شدن. اینو گفتم جلسه قبل، این نکته داره. متفکر بدون عشق از حق دور میشه و اون گریان، اون فردی که صبح شد بره گریه میکنه اهل، اما اهل تفکریست، اونم وضعش خراب میشه. میگه قلب آرام و نرم، ذهن جویای حق، اینا با هم توامن، با هم دوقلوان، با هم کنارم باید بشه. اینو به شما بگم، یعنی اگر این دل نرم نشد، شما 100,000 تا استاد برده بیه کلاس خصوصی باید بردارن، هیچی نمیشی. با یه پخی، با یکی از ابتلاعات میره تو جبه دشمن، میری میشه آدم شیطان. این شب قدر خدا میگه میخواد حقیقت بر قلبت نازل بشه، گریه کن، فکر کن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یه فکر میکنم میشنه اینا اینا کی آفریده. یه سری جاها رو میگه اصلا فکر نکن راجبش، یه در موقع به وجود اومده منو خدا فکر، اصلا عقلت نمیکشه، اذیت میشی. من آیاتهی، اما تو نشونه هم بیا فکر کن، تو خلق فکر کن، فی خلق السماوات والارض. عشق بریز، یعنی اگر شما یه عمری براتون گذشت، یه تایمی براتون گذشت که دیدید که آقا جایی ندارید دلتون رو نرم کنید، چند وقت دوچار روزمرگیش اصلا فکر نکرده، جلسه نرفتید که شما رو به تفکر بندازه، دارید از مسیر حق ممکنه خارج بشید، متوجه نشید. آقا طرف کتاب توحید یه نفر از علما رو نوشته، جمع‌آوری و همه کارا و زحمتش رو بله، آقا سر در بیاری دیگه، دقت کنید دیگه، اسم ببرم چون معلوم میشه کتاب توحید یه نفر بیشتر نداره و کیه، دنبال شرم نیستیم از خودمون. نوشته امروز از اصلی ترین مبلغین جریان فرقه یمانی، یه روحانی، یه روحانی عادی هم نیست، یه از علمای درجه یک تشیع، کتاب توحیدشون ایشون جمع کرده، مثلا تیموری اینو جمع کرده، دقیقا امروز یکی از مبلغین اصلی فرقه یمانی. یعنی ما بریم نظری بشینیم با این راجع به توحید بحث کنیم چی میشه؟ میخوردمون احتمالا. بعد چی شد یه خویی؟ حالا فهمید منظورم چیه؟ اینقدر راحت اگه کج و کلیگی داشته باشی میری سمت باطل که نگه. من همین شما میدونی مثلا امیرالمومنین که مرد میدان نبرده همون کسیست که در نخلستان سیحه میزد بیهوش میشد در عبادت. اون طرف اون در خونه عزیز گفت آه من علی دیدم مرد. تعجب کردی از زهرا خیلی نگران نشد. ورش زیاد اتفاق میفته. گفت کارشه به قولی. همه چیش به جاشه، متعادله. راوی میگه دیگه، میگه با ما شوخی میکرد، بعد ما برمیگشتیم جرأت نمیکردیم، گفتیم همون علیه که این همون آقایی که الان مثلا توی جنگ میزد سپاه نصف میشد. چون یه جنرال نظامی الان نگاه ما چجوریه؟ گفتیم امریکایی‌ها تعجب کردن، گفتن این فیلم شهادت احمد کاظمی رو دیده بودن، گفتن حاج قاسمی، گفتن این همونی که پدرمون تو خاورمیانه در آورده. این بچه ها گریه سرش میذاره روی شونه قالیباف، شون کنم چه این بچه ها اصلا گریه بچه گونه است. ببینید اون گریه رو، فیلمش هست، یه همونه. مسئله دیگه این که وعده پیروزی حق بر باطل مکرر در قرآن آمده، روایت اصلا بذاریم کنار، مکرر در قرآن، یعنی وعده میده مؤمن که آقا زمان بره مسئله، یه دی باید به پختگی برسن، باید بره هی چیزهای مختلف رو تست کنه، راه درست رو پیدا بکنه، بعد مدل‌های مختلف رو بسنجه. بعضیا عقل ندارن دیگه، حتمی همه چیز باید خودش رو تجربه کنه، برو تجربه کن، یه باید برسن، این یه مسئله جهانی است. لذا در آیات متعدد مخاطب پیامبر وعده به توصیه به صبر شده، با تأکید بر حق بودن. میگه وعده من حق، اما تو صبر کن. فاصبر ان وعد الله حق، صبر کن، وعده خدا حق، صبر کن. واصبر ان وعد الله حق، جای دیگه باز واستغفر لذنبك، حالا اینم توضیح میدم که یعنی چی لذن بگیم. اگه پیغمبر ها گناه دارن، جلسه قبل توضیح دارم. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دائم این صبر و حق اینا باهاشون بازی شده، که میدونید صبر در قرآن مراد از صبر پیامبره، مراد از حق در روایت هم خیلی داریم امیرالمومنینه، جاهای دیگه هم جور آقا مثلا استعینوا بالصبر و الصلاة، با صبر پیامبره، صلات اینجا که امیرالمومنین انقدر اجازه قرآن دیگه، این جاهای مختلف انگار معادله یه دونه خطا نداره، متغیرها رو عدد میذاری جواب میده. این چوره میگه پس ای رسول ما واصبر ان وعد الله، صبر کن که وعده حق، که البته وعده یعنی ثواب عقاب خدا حقه، و استغفر لذنبك، و بر گناه خودت از خدا آمرزش بطلب. گناه خودت مثلا داخل پنتاشه، یعنی بر گناه امت نادان از درگاه خدا آمرزش خواه. باز کرده مطلب و کی پیغمبر گناه داره. و صبح و شام به تسبیح و ذکر و ستایش پروردگار خود بباس، سبح و حمد ربک بالعشی و الابکار. یا جای دیگه میفرماد یه سوال ها اینجا از موقع در قرآن خدا به پیامبرش میفرماد، اما داره کیو میگه؟ مردمو. مثال باید برش بیاریم. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. یا یکی از والدین شما یا هر دوتاشون به پیری رسیدن به اونا اف نگو. پیامبر کسی یتیم بزرگ شد که اصلا. ببینید پیامبر خطاب قرار میده، اما داره کسی دیگه حرف میزنه. کمان که استغفار اولیا به خاطر شدت احترامه. مثلا دیدید مجری سرفش میگیره میگه عذر میخوام، پوزش میطلبم، با عرض پوزش. با تو سرفت گرفتی، گناه که نکردی که. عمدن مگه سرفه کردی؟ برای سرفه کنی چیه؟ شما خیلی محترمید، شدت احترام میخواد. شما رو بالا میبینه، بزرگ میبینه، داره احترام، پوزش میطلبه. بله، اولیاء الله چون عظمت اصلی و جایگاه اصلی خدا رو میدونستن، پوزش میطلبیدن. فکر واسه فکر ما چیا رو گناه میدونستن؟ ببخشید، شاید میتونستم 5 دقیقه کمتر بخوابم. ببخشید، شاید بیشتر باید نماز میخوندم. واجبات نه ها، جلسی چی شد؟ پوزش میطلبم. کاری نکرده آقا، گناهی مرتکب نشدی؟ نه، انا واقعا سرفه کردن گناهه؟ پس چرا پوزش میطلبه مجری؟ آدم مریض دراز کشیده، شما میرید به زور میخواد خودش بلند کنه آقا شما مریض، خواهش میکنم فلان، همه در که گناه کردی، اصلا دراز کشیدن گناهه؟ به شدت احترام به اوست. یه نکته ظریفی هم داره، من دلم نمیاد ربطی به بحثم ندارم، داخل پرانتز میگم. استغفار برای اونهایی که تحت ولایت دارند، یه قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یه تو باید، یا آیه دیم یه استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم ذلك بانهم کفروا بالله و رسوله و لا لا یهد القوم الفاسق. خدا نکنه به من، میگه پیغمبر استغفار کنی نکنی، ببین 70 بارم برای این استغفار کنی نمیبخش. همین کافیه، همین آیه کافیه. آدم از ترس شب خوابش نبر خدا شد، همین آیه کافیه. ببین نکنم ما به همین مرحله برسیم. نه بابا، ما خدا رو قبول نمیم، یهودی قبول نداشتن، هی عهد شکنی کردن، به این مرحله رسن و لعناهم، لعنت بر شما، قاتلهم الله، خدا بکشدشون. وعده عذاب بهشون میده. آدم دچار استکبار میشه، دینداری کج و کله، دینداری بیرون از حق استکبار میاره، چون توهم میاره، توهم میاره. من دیدارم استاد سر نماز همه رو داره قضاوت میکنه با خودش، دیدین تو نماز میخونه خاک تو سرش، دیدی چی جوزی زیارت کرد، بدبخت بیچاره، زالی نشده ایسی چی گفت. یعنی نابوده. من اینو بلدم. چقدر شده مثلا توی هیئت نشستی، تو نماز نشستی، جه نشستی، بقل لسید یه کنشگری دینی داره، داره گریه میکنه، داره نماز میخونه، آه گوشیشو چکی میکنه، کار حالا غیر دینیش هم همین، یعنی گوشیش چکی میکنه، نشست، چقدر شده تو دلت قضاوت اومده؟ اومده دیگه. نذارید بگم تو دلم بفته جمع خالی بند، خالی بند ندارم سخن رو میکنم. اومده دل خود ما، اومده. این کیه؟ همون جا تلنگوره رو خودم بزن. چی شد؟ تو فکر کی هستی؟ با خودت اینطوری فکر کردی در مورد بنده خود؟ بعد دقتم کردی تو از این قضاوت رو میکنی چند وقت با سرتو میاره؟ خودتو همون کارو میکنی، فقط انقدر وجدان داره اون لحظه وجدانت موشتو بگیره بیای چه گوشی داری نگاه میکنی؟ اون سوار ماشین شده دیم یارو فوشهای میداد بابت رانندگی بقیه که جدید بود، میگفتم عجب نشده بوده، جالبه در نقل میشد اینم به این رو چسبوندی یه فوش جدید ساخت مثلا، ولی کلا بعد مینوشتی. بعد همون مدل مثلا فکر کنم پیچیده بود جلوش، این میپیچی جلوی که دیگه من نتونستم تحمل کنم، گفتم به نظر الان اونم داره همینو به تو میگه؟ نمیشه آقا، روایت داره میگه بنده خدای رو شما سرزنش بکنی مومن سرت نیاد، سرت میاد. چون ادعا خدا، اون کسی که ادعا میکنه میگه بسم الله. این ما معلم میگه خب جواب این سوال کی بلده؟ اونی که همه باید جواب بدن که تو ورقه امتحانی میارم، بلدم نباشی پوستو میکنم، به اندازه پوستو میکنم، یعنی چه نمرت نمیدم. تنبیه همینه دیگه. اما وقتی میگم جواب این سوالو کی بلده، یارو دست میبره بالا، دیگه مدعیه، صداش میکنم میگه تو بیا. وقتی یه نفر بلند میشه میگه خب یا حل کن، بلد نیستی، یک شاگرد بهم میگه خاک تو سرت بلد نیستی، معلم چی میگه؟ یا آقا یه بلد بفرمایید. بلد نباشی تو با اون چیزی نگفته، اما تو رو بلد نمیکنه. به اون چیزی نگفته باری که آ نه این نیست، اما تو رو کارت داره. من تو دوره مدرسه کتک متک نخوردم، یک دو بار خود کتک خوردم، یکیش قشنگ یادمه. ما درسم خوب بود، از اون معلمان بعضشون ورقا رو میدادن شاگرد زرنگا چیز کنن دیگه، تصحیح کنن. بعد دیوانه که این دانش آموزا نوشته بود، زین البندری به جای یه کلمه دیگه نمیتونم بگم. بعد من زدم زیر خنده، همون سر کلاس داشتیم تصحیح میکردم، سه چهار نفر صدا کردم طرفو، بعد اینو نشون دادم بهش، معلم خندید و منم رو خنده معلمه خنده دیگه کردم، دمید چپ چپ یه نگاهی رفتم تو من، یعنی آی گم نکن خود. بعد اوضاع برقش خیلی خراب بود و اومد یه دروغی هم گفت، فهمیدم کی مرد و از این حرفا. معلم شاکی شد، گفت بچه دروغ میگی، راستشو بگو. نخوندم، نه من سر کلاس 20 بگم همه فهمیدن یا نه، برای چی الکی چه صدا صدا در نمیاد؟ چرا نمیگی نفهمیدم؟ بگو من 100 بار برای تکرار میکنم. اصلا زد زیر گریه. من برای شما گفتم که یه عشق تمساه، گفت بیا اونجا کتکی درست حساب بخوردم، نوش جونم، درس شد برام. تو چرا قضاوت میکنی؟ حالا تنبل هست، حالا شما واقعا یه اتفاق برش افتاده؟ حالا خدا مثلا به نفع هوش میده، زودترش گیرایی داره، این باید تحقیر کنه بقیه رو، باید سرزنش کنه بقیه رو، همچین با آلزایمر از این دنیا میبردت که حالا جا بیاد، سوژه خنده ملت بشید 20 سال. آره کلیپات دست به دست شه. آقا قصه همینه. خیلی داریم در قرآن، حضرت آدم، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، حضرت موسی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، حضرت سلیمان، رب اغفر لی و هب لی ملکا، حضرت نوح، رب اغفر لی و لوالدی، حضرت داوود، و ظن داوود انما فتناه و استغفر ربه، حضرت یونس، سبحانه که نیکنتو من الظالمین، پیامبر خودمون، و استغفر لدم، استغفار و فرق داره. پیامبر هر جلسه ای که انجام میداد، هر گفتگویی که میکرد، بعدش بلافاصله 70 بار استغفار میکرد، فقط با هم گفتگو. قرآن انسان‌ها رو از معارضه با حق، کتمان حق، در هم آمیختن حق و باطل و تکذیب حق قویاً باز می‌دارد. پوستتو می‌کنه. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق وانتم تعلمون. یه حق و باطل رو لباس تنش نکن، باطل رو لباس حق تنش نکنین. فیکه، برند واقعی، نه چسبون روی جنس فیک. کتمان نکنید، هم انتم تعلمون، این نیستم ندونید، نه لا علیمون به ذات صدور، من تهدلاتون رو خبر دارم، میدونیدم. این آیه در مورد کی دیه؟ آدم ده بلایت امیر المومنه. بعدش هم اشاره میکنه استعینو به صبر و صلات انا هولا کبیر الا علی الخاشعین. یعنی شما هر جوری بری بگی خب شجاع ترین، میگه علی فقیه ترین میگه علی، عادل ترین میگه علی، نزدیک ترین فرد پیامبر علی، خلیفه یکی دیگه. وا چجوری به نتیجه رسیدی؟ چت جی پی تی رو داشتم باش ور میرفتم ببینم چجوریه، همین زدم توی تلگرام اومد شروع کردم، چند ثانیه هم اجازه نمیداد مثلا سوال بپرسی، من تون تون سوال میپرسیدم، گفت وایس تا 30 ثانیه دیگه دوباره میپرسیدم. باشه او میتونه حقو بفهمه؟ اینو بذاریم یه روزی بعد یه جای دیگه راجبش حرف بزنیم. بعد کلی سوال در مورد سقیفه پرسیدم، حالا شاید اسکرین شات شد گذاشتم ببین گفتگوی بامزه شد. در روایات ما لزوم پایبندی، لزوم پایبندی، یعنی لزومش و پایبندیش دوتا رو داشته باشی، لازم دوم باید محکم باشه وایستی، نه وای نیستی اون دنیا جواب بدی، به حق تو شرایط مختلف اومده، اصبر علی الحق و ان کان مر، استوار بر حق باش، صبر کن بر حق، محکم نگش حتی اگه تلخ باشه. یعنی خیلی وقتا حق با ما نیست، بپذیر. خیلی خدا دوست داریم بنده هاش خوش به حالشون، سخت ها، خیلی سخت. این امیرالمومنین میفرماد اگر من با شمشیرم به بینی مؤمن بزنم دست من ناراحت میشه، چون میدونه من حقم. ما یه جایی دیدیم احکام الهی یه جایی گازمون گرفت داره دردمون میگیره، یعنی من توان پذیرش حقو ندارم برادرای من، خواهر بزرگوار. همینا مثال خوبی ها، ای بابا اینم چه حکمیه، اصلا تعبد تو کجاست؟ امیر المومنی که اینقدر فرمایش شده، من دیدم با باید پنج جلسه باید بشین فرمایش شده امیر المومنی بخونیم دیگه، من عربیش نمی کنم، فقط کوتاه کوتاه کلمه. حق به رقم سنگینی گوارا، باطل در عین سبکی بد فرجامه. اهل حق مدت کوتاهی تو سختی و مدت طولانی در عافیت خواهند بود. برخی از خطبای حضرت که آمیختگی حق و باطل رو میگه، از لزوم افشای باطل برای جلوگر ساختن حق میگه. شما فکر کنید مثلا اومدن یه مقداری لوبیا رو با مثلا چی؟ با گردو قاطی کردن. آدم عاقل کدوم رو جدا میکنه؟ با گردو رو میذاره اونور دیگه، درشت تو دست میدونه. بعضی موقع ها دقت بفرمایید، خدا در تبیین حق باطل را نفی کرده از ابتدا. لا اله الا الله، لا اله ها رو گفته تو رو سریع به الله برسونه، یک فر به طاغوت بعد یؤمن بالله. این در کنار اینی که بله تو شاخص حق رو بره پیدا کنی، یا ببین یه جا میبینیم یه آقا صراط مستقیم اینه، جز این هرچی بود باطله، جز این هرچی بود یه شاخه از انحرافه، صراط مستقیم اینه. اما دیگه یه فرقه بسه بهاییت رو جدا بررسی میکنی، چون خیلی تابلو باطله. این یمانی رو جدا بررسی میکنی، چون من چقدر دلم با حال اینا میسوزه خدا شاهد. چرا؟ چون حول امام زمان این انحراف شکفت، یعنی بچه امام زمانی بوده. این خیلی درد آوره، ای کاش کافر میبودن اینا. ببین اونا هم دقیقا در همین فکر در مورد ما ها میکنن، دقت کن، در همین فکر در مورد ما. آخه دعا ندبه هم میخونه این بدبخت ها، احمد الحسن الیمانی رو قبول نداره. در کلام امیرالمومنین وضعیت شبهناک، جولانگاه شیطان برای استیلا پیدا کردن بر اهل باطل، و تأیید شده و تأکید شده که دوستان خدا به لطف حق و با هدایت نور یقین و کمک الهی نجات پیدا می‌کنن. اینجا نکته ظریفی داره دوستان، بگم و ازمو جمع بکنم. خوب دقت کنید، میگه اگر شما تقوا پیشه کردید، جایی کوچیک از حق دفاع کردید، جا سخت و کمکتون میکنه. قشنگ راهو براتون نشون میده. دقت کنید، از همین چیز کوچیک، مثلا به بچه کوچیک ظلم نکن. بچه تو مثلا میگه بابا اشتباهی کردی، این پذیرشش سخته دیگه، جغل بچه من فرده به پذیرم دیگه، هیچی دیگه راش باز بشه فرده دیگه ما رو هیچی، جغل بچه هم رو نهی میکنه. تو میگه بابا اشتباه کردی، بابا چرا این کار کردی؟ نه ببین، ما بزرگترا فرق داریم. شما چی دیدید؟ چی میگم؟ از همین چیز کوچیک رعایت کن، جاهای مهمتر خدا کمکت میکن. از همین جاها حق و سرکوب کن، ظالم باش، بالا سری هم میخوری زمین. خیلی از همین که چپ کردن، باید بری تو سبک زندگیشو نگاه کنی، میبینی مثلا آدم های لجبازی بودن. بعد آدم ها خیلی جالب، مثلا باشن حرف میزن و میگن نه، یعنی صبح جمعه است. نه ببین، درسته صبح جمعه است، اما خب شاید نخواد دیگه، دو ساعت دیگه ظهر میشه دیگه مثلا. نه رو برای چی گفتی؟ خلق طرفه اول یه نمیذاره وسط، ببین اینجا داشت کتن منه ها، بعدش بحث شروع میکنه. از اینجاها رعایت کنید، از چیزی کوچیک و جزئه، تا خدا بگه این پذیرش در این شکل گرفت. ببین خدا وقتی اسم خودشو گفته غفار ذنوب، یعنی پذیرفته دیگه، قبول داری که یه ذنبی هست دیگه، یه قشنگ دعا میکنن میگن خدایا که اگه ما گناه نکنیم پس تو چرا بخشنده گناهایی؟ نه که این مجوز برای گناه باشه ها، دعای ذوقیه. بعضی که دیگه خیلی عالی اینجا چون بحثش مطرح شد بگم، یه روز یه جایی بودیم، گفتم فکر کنم آقا صحبت حاجای سرلک شد منبری، چون اینو به خودشم گفتم خبر داد. ایشون چه برنامه‌ای اینم کجا گفته بود که خوش به حال حضرت حوا که شوهرش آدم بوده. خب این بحث خانواده یا خانم ها خوششون میاد این حرف بزن. بعد یه آدم اومد، خب این حرف معلومه، این حرف چیه؟ ذوقیه، کاملا بدیهیه، مشخص. حد یه جایی ما بودیم، یه دیوانه مطلب خشخوش گذاشته بود که یعنی الان اهل بیت استغفر از زهرا شوهرش یا اول فضل خوش اینجوری. من خودم برام سخنرانی داشتم که گفتم یه چیزی مثلا یه صلوات فرستادن، بعد صلواتش هم چیز شلشلکی گفتم به درد عمتون میخوره، مثلا یه چیزی میگم به درد عمتون میخوره. من عمه شما رو میشناسم آقا. زمه یه مثالیه دیگه، دیوونه بعد جلسه اومد قشنگ یادم پله رو داشتم میرفتم پایین، گفت آقا ما ساداتیم، وقتی میگه به درد عمه ما میخورم. آقا جون مادره چرا دی؟ چه وضعش آخه؟ نه ما عمه ما بودم. آقا من مخلصتم یا اول فاز. خب بریم، یعنی بریم به چی گیمه. این نشون میده که من اینجوری دارم نگات میکنم، تو یه میلیمه در این و بزن بیرون. یعنی اونجا تو باید چی بگی؟ دانه معنی بگیرد مرد عقل. به قول یکی از این بزرگان گفته بود متوکل که آب بس به خاک پاک کربلا، فکر کرد مثلا میخواد به ما بزن، گفت آقا تو این خون رو بردی تو کل اون عراق، همه رو تربت کردی. نه برداشت دیگه، برداشت ذوقه. خیلی عرفا از این بحثش، حالا شما ممکنی تو بحث دیگه، حالا اون تفاصیل گفتم، حالا یه تفسیرم از تفسیر جامعه، این طرف که داره تفسیر میکنه همه اینا رو میگه، میگه این از دیدگاه علمیش، این از نظر لغویش، این از چی 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 ها. صحبت امینی آقا همین الان مثلا من دارم صحبت کنم صبح جمعه، آقا یه خورده چشا داره مثلا میره، حتما بعد این وسط یه جوکی میام میام یه ریسیت شید دوباره بقیه بحث رو گوش کنید. اما اون کسی که مثلا صحبت رو گوش میکنه چهارشنبه شب داره گوش میکنه تو اینترنت گرفته، نفهمیدن همین شرایط اینا، نمیدونم والله چی بگم. در قرآن در روایات موضوع خانم دولت حق جلو دولت باطله و نمونه اتم و اکمل فی ظهور الحق و دولت مع الامام منکم الظاهر، حق ظهور و بروز خواهد کرد. الان همینجوری هی نقاشیش کردن، رنگش کردن، تیکه تیکه برش مثلا یه عده دور افتادن با سنگ ملت رو درمان میکنن، دیدی سنگ درمانی، یه عده میان کل بدنت تو کف دستته، اینم یارو ترشش میکنه کش میندازه دوره شستش، میگه این کلته، این دست و پاته، همچه میخندید والا سوچوک چه، همینه دیگه، میگیرن داری میرم این انگشته بگه فشار بده، ترشید میکنه اینجا کش بندازین کلت میگه نیاد بالا اسیده میده. خب خیلی آقا کلی کلاس داره الان برگزار میشه تو مملکت، شما داری میخنده، من نمیخنده، من قضاوت نمیکنم، شوادم درست، من نرفتم وقت بذارم ببینم، شاید این کار نکردم، شاید باش. یکی میگم با سنگ ده، یکی صوت درمانی، آوا درمانی با صدا درمونت میکنن، اون یکی نمیدونم فقط با نمیدونم مثلا استقدوس و نمیدونم چی چی این چیزا درمونت میکنن، اون یکی کار شیمیایی صنعتیه، این سنتیه، اون صنعتیه، بعضی ترکیبی درمونت میکنن. خب نه، هر کس واسه خودش، این ویژگی دوران قبل ظهوره. یعنی چی؟ هر کسی دکون دستگاهی را میندازه، محکم وای میشه سر حرف خودش، اینقدر اینا تکثر پیدا میکنن خب که نگو و نپرس، که هر روز شما یه اسم یه فرقه، من الان کتابی در مورد فرقه نوشتم تموم شده الان ویراش نمایش مونده، اون موقع که مثلا من رفتم آمار رو نگاه کردم دیدم باز آمارای جدید نداده بودن، آماری باز مال 2-3 سال قبلش بود، مثلا 18,000 تا فرقه، نمیدونم باز یه جای دیگه 20,000 تا فرقه ما داریم تو دنیا، اینا همشون مدعی حقیقت. تو همین مسیر اربعین خیلی بانمکه، مثلا میری میبینی یه سرخی ها برای خودشون موکب داشتن، مثلا یه یمانی ها موکب داشتن میرفتی همینجا مدرم، یه جا بود من نگاه کردم، احتمالا دیدن بچه ها کسی که مسیر پیاده رفتن همین اصلی رو نجف به کربلا رو، یه جیم امام زمان کشیدن با یوفوها داشت میومد، خود بشقا پرنده کنار امام زمان کشیدن داشت میومد، من هر دفعه رد میشم چه عکس میگیریم ما داشته باشیم، چه بابا این چی فکر کردی، مثلا با خودت چی فکر میکنی، چی تو ذهن تو دوتا چارتا این فعل انفعالات مغزه چی میشه که مثلا بمیرسی بری بشینی بعد شروع میکنه حرف در بودن بعد نکته گفتن. همینجا نشم صحبت میکنم یه عزیزه دست بالا میبرد، دست بالا میبرد سن و سال دار، بعد احتمالا صحبت ما رو هم پیگیری میفهمونش، اون نظر ایشون بود. رفتم اونجا نشستم صحبت کردم، گفتش آقا شما به اصحاب کهف اشاره کردیم، من یه برداشت دارم از اصحاب کهف، گفتم بفهمید استفاده میکنم، من پژوهشگر قرآن خودش رو گفتم در خدمتم بفهمید، من خیلی من واقعا شوق دارم برای شنیدن نکات قرآنی، گفت اصحاب کهف اون مدتی که نبودن، گفتم خب، گفت رفت دادم بانک زده بودن به امیر المومن داره. خب نگاهشه ولی من یعنی هر چیزی تفسیر بگی، نه این همین میشه دیگه، یعنی ببین نگاه های مختلف بشینی هم باشون حرف بزنی، خب ایشون وقت میخواست من احترام رو باید قائل بشیم بطرف، ایشون وقت میخواست که من گفتم باش من کارشناس هم تو این زمینه میگم به صحبت شما باشم، دو نفر از بچه ها صحبتشون رو جدا جدا شنیدن، شما باشی وقت نمیده اصلا خوش باشه خدافز شما، نه خب منظور چیه؟ منظور این که ببین نگاه کن میشینی در همینه 2 ساعت هم توضیحات داره، یه باری که از این دستگاه امنیتی یکی رو گرفته بودنش خودش نمیدونست گرفتنش، یعنی چی؟ یعنی برده بودن داشتن باش صحبت میکردن و خواستن ببینیم فازش چیه. خب بعد به من زنی دن گفتن آقا تو رو خدا پاشو بیا، گفتم بابا کار دارم به خدا سخنرانی گفت یه کاری کن، یه جلسه رو جابجا کنیم، یه بعد از ظهر جمعه ما رفتیم دفتری تو شهر داشتن، یعنی نه توی مثلا بری تو مثلا وزارت اطلاعات یا تو سازمان اطلاعات، نه یه دفتر اصطلاح خودشون میگن خونه امنی، خب داشتن اینو آورده بودن، نمیدونست بنده خدا. منم شن خیلی خوشحال شدم، شناخت خیلی خوشحال شد، سلام شما، نشستم گفتش که شما چه جوری اومدی اینجا؟ من خودم جدا میخواستم وقت بگیرم بیام نظریه، میگفتم خب حالا دیگه خدا در اراده فهمیدم ما خدمت رسیدیم. حالا بگویم مثلا در مورد ذوالقرنین، حالا اونا چه گفتنش این حرف عجیب غریبی تو بحث قرآنی میزد، اینا حساس شده بودن روش، گفتن این انحراف وجود میاره تو مردم و فلان. بعد مثلا بخش ذوالقرنینش رو وقت کرد برای ما صحبت کنه، بقیه فرمایشاتشون هم اینا کامل شنیده بودن، سرفصلش رو من گفتن. میگفتش که این چیز، این یعجوج و مجوج آتش فشانه، مواد مذابن. خب ببین سر این که این مواد مذابن 2 ساعت و نیم حرف زد، رفته بود اینم تو زمین شناسی مقاله خونده بود آورده بود، اصلا یه چیز عجیب غریبی. بعضیاش هم درست مثلا عجب من یه آتش زدن یه عجوج از اون گرفته بود، اینش درسته. خب من خودم هم توی بحث یه عجوج مجوج بحث سر آتش افروزی دارم، نکته دارم سر این. اما خب حالا ایشون مثلا خیلی بیشون گفت نه این آتش میزنه بیرون و ذوالقرنین اینا رو اومده با آهن و مس جلو در سوراخ چیزو بسته. این بابا آتش اون قدرتی که اون داره اینو که کوپ پرت میکنه هوا. خب ببین دیگه این برداشته بود، یه حق و باطل میدیدی در هم، اینا بسیار زیاد میشه. آقا اگر پاشنه درت رو پاشنه در اهل بیت نچرخه بردنت، شک نکن امواج آخر الزمان سهمگینه. پیرو و حق نباشی، دلتو نرم نکرده باشی برای پذیرش حق، میبرنت. قصه های مثل فوت خانم امینی چیه؟ میگه جوون رو پیر میکنه فتنه های آخر زمان. میگه صبح مؤمن میره بیرون، شب کافر برمیگرده، چیزی نشده هنوز. تو اگر اینو نرم خوبار نیاری دلتو برای پذیرش حق، اهل تفکر نباشی، اهل عشق، اهل اخلاص در پیشگاه خدا نباشی، پذیرش و تعبد، روحه تعبد اگه نداشته باشی، نابودیم، نابودیم ما، میبردمون. کم نبودن آدمایی که میشستن بین ماها سخنرانی میکردن، خدا به دادشون برسه. الان یه اشارت کردم تو همین صحبت، اللهم اجعل عواقبهم رنا خیرا، همین دعای غریق بخونید، دعای غریق بخونید، یعنی چه؟ ثبت قلبی علی دینک، این قلب من رو دینت محکم کن. به خدا نشده یه دوتا بی من دیدن اینا، شما هیچ مثال براتون بزنم سر همین ماجرای حسینیون نگم، من خیلی اینها بهشون تهمت ها زده بودن، گزارش های دروغینی نوشته بودن علیه این بندگون خدا، و شکر خدا که این اتفاق افتاد. چرا؟ برای خیلی از اینا دروغ بودنش نمیشون، گزارش نسبت احمق، کسی که گزارش نمیشون ابله کیه؟ اون دوستان رو پیداش کنم ببینم چه شکلیه ای رو نزدیک ببینیم اینا رو. ما بعضیشون که الحمدلله میشناسیم، اما این نوشته بود اینا تحریک میکنن، حمله میکنن به الهام علیف، خب مبتنی بر کتاب مرد 250 ساله. این کتاب انسان 250 ساله رهبری درست هم نمیدونسته همین چی شده مرد 250 ساله بعد میگه، یعنی باید ببریشین مثلا بازخواست بشه که چرا کتاب رهبر انقلاب آورده. وای فکر میکنید شروطشون برای مثلا حسینیون، شروط الهام علیف اینا چیه؟ فکر میکنید از والله العلی العظیم درباره دولت کریمه حرفی نزنند؟ چرا باید حکومت صهیونیستی الهام علیف و دولت کریمه بترسه؟ درباره خانواده خاندان علیف هم حرفی نزنند؟ آدم یاد شروط سواک برای امام میفته، هی نگوید اسلام در خطر است علی شخص اوله. یه نکته آخرم من عرض بکنم، رفتی به جلسه هم نده، مستحضر دیگه مدرسه زدیم به عنوان مدرسه مساف، حالا با اسمی که باید برفت ثبت میکردیم، مساف رو نپذیرفتن، شد پویندگان خورشید. خب یه پایه دهم ریاضی و انسانی گرفتیم فقط، چون اجازه داشتیم فقط. امسال دوباره ثبت نام صورت داره میگیره، خوب عنایت داشته باشید. به حمد الله لطف خدا. کلا 26 تا دانش آموز داشته. یعنی همون سال اول. از 26 تا دانش آموز 7 تا عنوان المپیادی در اومد. الحمدلله. این فوق العاده است. فوق العاده است. الان هم ثبت نامشونه، این دفعه هم دهم میگیرن هم 11. کسی که میتونم کمک کنم کمک کن. مگه مدارس بیشتری با چون هزینه عرض کردم این جا در تهران زیاده میتونن کمک کنن. بسم الله. یعنی ما این امکاناتو داریم اینو توسعه بدیم، کادرشو داریم، آدمشو داریم و نتیجه هم داریم علل عرض بتونشون بدیم. من آدمی هم چیزی میسازم میگم اینا این شکلی حرف بزنی فایده نداره. درست شد؟ الان میگم بسم الله 26 تا دانش آموز 7 تا عنوان المپیادی، یک ریال هم از اینا پول نمیگیره. غیر انتفاعی به معنی واقعی کلمه برای اولین بار در جمهوری اسلامی. انتفاعی نیست، خود ضرره. چای ویلی هرچی پول میریزی تا همون نمیشه. خوب نهایت داشته باشید. مهارت های جانبی بشن آموزش به زبان، اقتصاد. یعنی دانش آموز ریاضی ما اقتصاد میفهمه. سواد رسانی، روباتیک، کامپیوتر، فن بیان. این آدم ها رو دارم سعی میکنم جامع بار بیاریم. تازه سال اولمون بوده یه پای گراها رو گرفتیم. سال جدید خب خودمون اشکالاتم برطرف میکنم. به بچه ها من گفتم، رفتم افطاری براشون سخنرانی تو مدرسه، گفتم فکر نکنید اومدی تو مدرسه کار تمومه. اگر اون شرایط رو نتونی نگهداری، نگهداشتنش مهمتره. آقا این ادارات یه چیزش سخت، تحقیقات دارن برای استخدام، مثلا این مواد نظامی اینا میاد دیگه ولت که نمیکنن که، یه حفاظت اطلاعاتی از هر روز چکت میکنه. اگه این شرایط نخبگی رو نموندی، یا مینزمت بیرون یا تو شهریه مدل بیرون میگیریم تا بفهمی یعنی چی. مردم اینجا، من اونجا گفتم مردم پول نمیدن که تو مثلا یه نفر بیاد اینجا اشغال کنه واسه خودش درس هم نخونه. اینا برام مهمه تا جایی که میتونیم داریم کار انجام میدیم. حالا قرض این که زمان ثبت نامش رسیده، کسی میخواد الان سایت داره و تو مؤسسه تماس بگیرن، همین عناوین رو سرچ بکنن. دوستان اگه خواستن کلیپ بکنن یه زیر بنویسن شبکه‌های اجتماعیشون رو، هر چه اسم شماره هر چه اسم وسیله ارتباط تو رو مشخص بکنن برای مخاطبین عزیز که بتونن تماس بگیرن. خب ببخشید سرتون رو درد آوردیم، امیدوارم هر روزم مفید و فایده بود باشه. سلامتی هم بفرمایید.